بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محاكمه سنگینی از دولت و ملت زمان خودشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن. در این محاکمه که محکمه اون خانه خدا بود و کنار قبر مطهر رسول خدا دولت و ملت رو با دلایل متینی شدیداً محکوم کردند. اما نیروی و قدرتی در ظاهر برای خانواده مظلوم پیغمبر وجود نداشت که این محکومین آلوده رو به سزای اعمال پلید و ظالمانشون برساند. به ناچار دختر پیغمبر منتظر شدن قیامت برپا بشه، دادگاه عدل الهی اقامه بشه، دو مرتبه در محضر مبارک پیغمبر محاکمه اون دولت و ملت رو داشته باشم تا وجود مبارک حضرت احکم الحاکمین اون حکم نهایی رو در حق محکومین اعلام بفرماید. و اعلام هم خواهد شد علیه الله و احکم الحاکمین. مگه میشه افرادی ستم کنن، ظلم کنن، ایجاد مشکل کنن برای دیگران، تجاوز به حد بکنن و ابداً به جزای اعمال خودشون نرسن؟ اگر اینطور باشه که باید گفت ستمگران برنده و مظلومان جهان باخته، ولی دختر پیغمبر طبق آیات قرآن و شعاع نورانی نبوت انبیا یقین داشتن که ستمکاران، ظالمان، متجاوزان عاقبت به جزای خودشون خواهند رسید. من یه جمله از این محاکمه رو براتون عرض میکنم و روی همین جمله هم تکیه میکنم، به خاطر اینکه از برکت وجود مبارک اون حضرت در روز شهادتشون بهره کامل ببریم. یه جمله محاکمه این بود که ای مردم، خطابشون به دولت بود که اون زمان تشکیلات دولت تو مسجد بود و به مردم که همراه با اون دولت بودند و تابوت حکومت اون دولت رو کارگاه حکومت اون دولت بودن. این مطلب رو هم عرض بکنم که کسانی که کمک کار ظلمن و مأمور ظالم و کسانی که در مقابل ظلم ظالم در سکوتن، هر دوشون در قیامت با همون ستمگر محشورن و هر عذابی که اون ستمگر داره عامل ستم و ساکت در مقابل ستم هم داره. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم یقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. چون لبه یه چیز کار فقط فرعون نیست، فرعون که یه نفر بود، اگر دورشو نمی گرفتن و نمی خندیدن و کف نمی زدن و کاراشو انجام نمی دادن و اوامرش رو اطاعت نمی کردن که یه دولتی علیه خدا در اون گوشه زمین به وجود نمی اومد. سر جنبونای بنی امیه و کیا بودن؟ یه پیر مردی بود به نام ابو سفیان، یه زن زناکاری بود به نام هنده که خانوم این ابو سفیان، یه دوتا حرومزاده هم بودن به نام معاویه و برادرش، یه نوه بدتر از خوک هم بوده به نام یزید. اینا چی شد؟ 100 سال حکومت کردن. مگه یه پیرزن و یه پیرمرد و یه دوتا طول سگ و یه نوه بدتر از خوک میشه اینقدر قوی باشن که 100 سال بر یک چهارم کره زمین حکومت بکنن؟ خودشون تنها میگردوندن؟ نمیشد که. یه عده اومدن مدرسه دار اینا شدن، یه عده اومدن آخوند دربار اینا شدن، یه عده اومدن ارتشی اینا شدن، یه عده اومدن نویسندگان اینا شدن، یه عده اومدن نوکر خونه هاشون شدن، یه دهی جاسوسشون شدن، عاملین ظلم. اگر عاملین ظلم ظلم رو تنها بذارن، خب اونا شاخشون میشکنه، دنبشون هم قیچی میشه. رضاخان که زمان حکومتش اصفهان نبود، شیراز نبود، کاشون نبود، کاشمر نبود، خراسان نبود، تهران بود. تابستونا تو کاخ گلستان یا مرمر، تابستونا تو دربن، زمستونا هم پایین. و چادر از سر همه زنا تو ایران کی میکشیده؟ آژدانای اون دولت. خوبان رو کی میگرفته میبرده زندان؟ مفتشای اون دولت. تو خانه خدا و حرم حضرت رضا، خود رضاخان که زن و مرد رو تیکه تیکه نکرد که تا سه روز جنازه بیرون میکشیدن و حرم حضرت رضا رو میشستن، پر خون بوده. اون دستورش رو تهران رو تختش و رو رخت خوابش میداده، عملهای بدبخت ظلم اجرا میکردن. خودش که بلند نشد شبی به سوهفت و مارم از اون بره کاشمر، یه ساعت مونده به افطار آیت الله مدرس رو بکشه، به دوتا پاسبان و رئیس شهربانی مشهد دستور داد. اون سه نفر رفتن سید رو در حال روزه، امامش رو پیچیدن گردنش، از دو طرف کشیدن و زنده زنده خفش کرد. عمله زور. شما یادتونه تو همین تهران خودمون یه مش لات بودن، دین نداشتن، مال مردم رو میبردن، شیشه ها رو میشکستن، مغازه ها رو میبستن، ولی تنها که این کار رو نمیکردن، موچه داشتن. یا خانا تو این دهاتا، تو این مناطق کشاورزی، اینا یه مش سوار داشتن که خواسته های این لامذهبا رو پیاده میکردن، یه مشتی هم نگاه میکردن و هیچ چی نمیگفتن. که اگه اونا داد میکشیدن، بقیه هم تحریک میشدن، جلوی ظلم گرفته میشد. اینایی هم که ساکتن کمتر از خود اونا نیستن. و این دردی بود که فاطمه زهرا تو مدینه دوچاره شد. یه مشتی عمله ظلم بودن، کارگردون بودن، یه مشتی احمقم تماشا میکرد، هیچی نمی. فکر کنم این مطلب تو اشعار مرحوم شیخ کاظم عذریه که تقریبا حاصل حرفش اینه که فاطمه زهرا تو مسجد به دولت و ملت گفت درد من تموم شدنی نیست، چون من در بین شما شدم مثل کسی که قلبش درد گرفته، رفته دکتر، دکتر گفته رو قلبت یه زخم، دوایی هم نداره، باید یه میله آهنی رو تو کوره سرخ بکنن، قفسه سینه تو وا کنن، این آهن سرخ شده رو بذارن رو اون زخم تا بسوزه خوب بشه. شما آهن داغی رو روی قلب من گذاشتین، هرچی داد دارم میکشم، سوختم، این آتیش رو از روی دل من کسی نیبلند. این حرفا تو کتابای اونام نوشته ما، و
ولی برای من عجیب ترین مسئله در دنیا اینه که اینا رو تو کتاباشون دارن و بازم دست از اونا نمی کشن و بیان به حریم مبارک فاطمه زهرا و امیر المؤمنین به عنوان دو مظلوم واقعی تاریخ احترام بکنن و اینا رو از مظلومیت در آورن. یعنی ما الان به تعداد اهل تسنن دنیا که نزدیک 1 میلیارد نفرن زهرا و علیمون مظلوم. چون هر مردی و هر زنی شوخی نداره با سنی بودنش داره به امیرالمومنین ظلم میکنه، داره به فاطمه زهرا ظلم میکنه. البته بیشتر نیازی نیست حرف بزن، تو کتاباشون پره، خودشون نوشتن کتابایی که تو خودشون مثل اصول کافی ما میمونه، برای خودشون البته نوشتن. پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن منه، روح دو پهلوی منه، هر کسی که فاطمه رو به غضب بیاره و ناراحت کنه منو ناراحت کرده و هر کی منو ناراحت کنه خدا رو ناراحت کرده. خب بابا چشت که کور نی، خودتم که نوشتی، شاگرداتونم که میخونن، خب بچه رو توبه نمی کنین. این خیلی شگفت داوره. خب کسی که زهرا ازش غضبناکه خدا بر او غضبناکه، درست؟ خب باز تو حرم پیغمبر شما میان دسته دسته مقابل اون دوتا قبر وای میسین، این حرفو به پیغمبر نمیزنید. من نشنیدم، من دائم بدون لباس میرم قاطیشون وای میسم ببینم اون دوتا قبری که پایین پای پیغمبر اینا زیارت میخونن چی میگن به این دوتا که به پیغمبر اکرم نمیگن. اونجا وای میسن، گریه میکنن، گردن کج میکنن، التماس میکنن به پروردگار که خدا یا قیامت ما رو با این دو نفر محشور. خب این التماس نمیخواد که دلت میخواد محشور بشی محشور میشی، محشور شدن با علی دعا و گریه میخواد، ولی بغل صندلی فرعون نشستن که دعا نمیخواد. عمو جون قربونت برم، چرا التماس میکنی؟ مگه این دوتا مورد غضب خدا نیستن طبق روایات خودتو؟ هستن؟ پس چه دردیتونه بازم سر به آستان اینا به خاک میذارین و به خدا التماس میکنین که قیامت شما رو با اینا محشور کن؟ این مظلومیت علی نیست؟ این مظلومیت فاطمه زهرا نیست؟ این مظلومیت حق نیست؟ من این 3-4 روزه که در اوضاع بعد مرگ پیغمبر فکر می کردم به یه مسائل جدیدی برخوردم که واقعا دردآور. حوادث بعد از مرگ پیغمبر برادران، در حالی که پیغمبر خیلی درخت ها رو به خوشگوندن نزدیک کرده بود و اگه مسیر ادامه پیدا میکرد تمام شجره های ملعونه تعبیر خداست خوش شده بود تمام. اما بعد مرگ پیغمبر حوادثی که پیش اومد، علی رو که کنار زدن، پای یهود تا روز برپا شدن قیامت محکم شد، پای مسیحیت و کلیسا محکم شد، پای بوداییسم و زردشتیگری قوی شد، پای لامذهبی و دهریگری و طبیعیگری محکم شد، اینا درختایی بود که پیغمبر به خوش بودن نزدیک کرده بود با 23 سال خون دل خوردن. ولی سقیفه دوله 30 اینچ گرفت و پای همه این درختا رو آبیاری کرد که تا قیامت بمونن و مزاحم مردم دنیا باشند و هستن و مظلومین رو بکشن و دارن میکشن و هر حقی رو از جای خودش منحرف بکنن و دارن میکنن. اگه امیرالمومنین سر کار بود وضع دنیا هم الان همین بود، یعنی الان کلید همه کارهای دنیا دست مسیحی دست پرورده صهیونیسم مثل کلینتون بود. به خدا قسم کلینتون هم حروم لغمه همین سقیفه بنی ساعد است. اسرائیل هم لغمه همین سفره حرام سقیفه بنی ساعد است. باور نمی کنی؟ من که باور دارم. من یه روایت از پیغمبر براتون بخونم. دیگه به مرگش نزدیک شده بود پیغمبر، روی منبر با چه ناراحتی به مردم گفت 1400 سال پیش مردم اخرج الیهود و النصارا من جزیره العرب، زمین سازی کنید یک یهودی و مسیحی تو این منطقه خاورمیانه زندگی نکنه، اگه اینا بمونن پدر همتون رو تا قیامت در میارن. اینا رفتنی بودن لامصبا، همه به خدا زمان پیغمبر یه تعدادی بار کردن رفتن، ولی پیغمبر که از دنیا رفت دیدن علی هم سر کار نیامد که احکام پیغمبر اجرا بشه، جاپاشونو چنان محکم کردن که تا الان یه دونشونو نتونستیم بیرون. من قسمتی از این مطالب و تلگرافی تو نماز جمعه زاهدان، تو نماز جمعه اهل سنت جلو امام جمعه شون و خودشون سخنرانی کردم و دیدم که بعضیاشون گریه کردن. بعدش هم امام جمعه شون بلند شد، شاید 10,000 جمعیت بود، خیلی از سخنرانی من تعریف کرد و گوه من دنباله مطالب ایشون رو برات میگم. اونم مردم رو گریه انداخت. اما چقدر علی و زهرا مظلومن که ما بعد نمازم نشستیم، بلکه یکی از این 10,000 تا یا امام جمعه نرگولشون بیاد با علی آشتی بکنه بازم نیمد. شما هم که با امیرالمومنین آشتی هستیم واقعا خدا رو شکر، شما هم که اسوه ای مانند فاطمه زهرا داریم خدا رو شکر کنیم. به زن و بچه تونم بگیم از وجود فاطمه زهرا مردم تو خونهاتون تو زندگیتون قدردانی کنید. قدردانی هم به اینی که من روز شهادتش سر در خونم پرچم سیاه بزنم، قدردانی به اینه که زن من و دختران من اهل عفت و عصمت و حجاب باشن. اونایی که اهل این خونن بهتر میدونن که رهبر معظم انقلاب اهل این خونه است، یعنی اولاد همین خونه است، هم مادرش سید بوده هم پدرش. مادر رهبر انقلاب دختر مرحوم نجف آبادی بوده که 50 سال مفسر قرآن از علمای بزرگ شیعه بود. پدرش هم که از بزرگان علمای زاهد و عابد مشهد، ایشون اهل این خونه است. ایشون فرمودن که بهترین شکل حجاب زن چادره. چرا؟ چون این چادر سر مادر خودش بوده که سید بوده، سر مادر مادرش هم بوده، سر جده مادرش هم بوده، همین جور رشته رو برو برو تا برسی به مدینه، همین چادر سر فاطمه زهرا بوده. چادر سیره مستمره اهل بیت پیغمبر. ما مانتو رو سری نداریم در اسلام. گفتن مانتو رو سری، بی حجابامون با حجاب نشدن، چادریامون مانتو رو سری شدن. سودی نکردیم از این داستان. بی حجابا به حجاب کامل بر نگشتن برای بستن در دهن کارگزاران. اومدن یه پارچه اونم با صد جور رنگ انداختن رو سرشون، اما بهترین جای موشونم بیرون انداختن. چادریامونم که کاملا رو میگرفتن، دیدم پشت بلنگوها، گفتن مانتو رو سریه ای ندار، اونام چادرا رو انداختن دور، مانتو رو سری شدن. اونام دخترای بعدشون مثل رو سری میشن. از فاطمه زهرا قدردانی کنیم. خب یه جمله محاکمش، الله اکبر، خیلی تکون دهند. صدا زد ای حاکمان باسه، بذارین تعبیر خودشو بگم، ای دزدانی که روز روشن سر گردنه رو گرفتی. آخه دوستا شب تاریک میان قایم میشن پشت گردن قافله رو میزنن. اینا اینقدر دلگرم به عواملشون بودن و به نوکرانشون که میدونستن روز روشن اگه جلوی گردنه عبور عباد الهی رو بگیرن، اینقدر یار دارن که سوار خر مراد بشن و یه نفر به ناله زهرا و علی گوش نمیده. بعد تو این گیرودار سلمان و ابوذر و مقداد کجا بودن؟ از بس که مصیبت عظیم و گسترده است، ما رو منبرا نرسیدیم برای مردم بگیم که سلمان و ابوذر و مقداد بس کتک خورده بودن، قدرت بیرون اومدن و دیگه داد کشیدن نداشتن، میکشتن مردم. کسی جرأت داشت بیان بگه حق علی رو بردی؟ مردم 10-20 سال بعد این که بچه‌شونو به نام علی و فاطمه بذارن آر داشتن، فراری بودن. اصلا از اسم فاطمه فراری بودن. شما تو کشورهای اهل تصمم زنهای مشهور نویسنده شد، استادای دانشگاه شد. تو مدینه امسال اگه بعضی ها تو رفتیم مکه، هم مکه یا مدینه یا بپرسیم، یا در خونه ها وایستیم، وقتی دخترها رو صدا میکنن 70% دخترهای اهل تصنن اسمشون آیش هست. اصلا فراری دادن مردم رو جوری که نام زهرا رو بچه هاشون نذارن. ما هم که بعضی همون هم این کارا رو میکنیم، میم خدا دختر به همون میده شهین و مهین میذاریم اسمشون. ما رو کی فراری داده که اسم پسرامونو بابک میذاریم و اسم پسرامونو هرمز و هوشنگ و شاپور میذاریم؟ ما رو کی فراری داده؟ ما که دیگه مال این خونه بودیم، ما از این خونه چی دیدیم که در ما چرا؟ حالا ما که غریبه ایم و یه نوکر در این خونه ایم، دلمون میسوزه و به شما میگیم اگه خود فاطمه زهرا رو خدا برگردونه تو دنیا، و بیاد این خیابونای ما و این ادارات ما رو با این زنا ببینه چی میگه؟ ما چه؟ شوهرش اگه بیاد مردان ما رو ببینه، جوانای ما رو بعضی هاشون رو ببینه چی میگه؟ ما نباید از اینا قدردانی کنیم. چطور میشه آدم دلش برای امیرالمؤمنین نسوزه، دلش برای فاطمه زهرا نسوزه؟ چطور میشه؟ صدا زد ای دولت، ای ملت، ای مرد. پیغمبر که تازه از دنیا رفت، به قول ما اینقدر مرگ پیغمبر به شما نزدیکه که هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده. بزرگترین یادگار پیغمبر قرآن مجید بوده که در اختیارتونه. آخه یه وقت میگم من تو دهاتای چین پشت کوه زندگی میکنم، قرآن رو بعد 80 سال اون بابا ندیدم، آیاتش هم نشد. گفت مردم شما 23 سال که از زبان پدر من آیات قرآن رو شنیدی، الانم که خود قرآن در دستتونه، از مرگ پیغمبرم چیزی نگذشته. این بالاترین درد فاطمه. این دیگه دکتر نداشت، دوا نداشت، کشت زهرا. من روغنداغ رو حرفم نمیریزم، شاخ و برگم نمیدم. قاتل حضرت زهرا این درد. گفت مردم قرآن در دست شماست، از مرگ پیغمبر چیزی نگذشته که شما بعد دفن بابای من تمام کتاب خدا را پشت سر قرآن رو بوسیدین و گذاشتین کنار. بازم اونا میگن این حکومت حکومت عدل بوده. با چه قوانینی حکومت عدل بوده؟ شما که میگین دختر پیغمبر جزء آیه طهارت، شما که میگین دختر پیغمبر راستگوه، خب دختر پیغمبر میگه کل قرآن رو بستین و بوسیدین و پرد کردین پشت سرتون، دیگه قدمی رو بر اساس کتاب خدا بر نمی دارید. این درد فاطمه زهرا. اگه بخوان بدونین با چه دردی از دنیا را. درد بدن که قابل تحمله. ما خیلی از اولیای خدا رو داریم مریض میشن، ناله نمید، داد نمیکشه، جزع و فزع نمید. درد پهلو درد بوده، درد بازو درد بوده، درد بدن که بین در و دیوار لهش کردن درد بوده، اما اون دردی که ایشونو از پادر و برد تعطیل شدن قرآن، اونم بلافاصله بعد مرگ پیغمبر، خیلی درد بود. این خیلی همین درد و جیگرگوشش حضرت سید و شهدان داشت. از مکه که می اومد کربلا خیلی عجیبه، می گفت جامعه‌ایه که اگر من نرم کربلا و این حکومت یزیدم سر کار بمونه و این مردمم با این حکومت زندگی بکنن و علل اسلامه و سلام، باید مجلس ختم برای دین خدا بگیریم. من همی حرفه امروز همینه، این درد رو بیان حس بکنیم. ما که حس میکنیم اینا رو، من میگم که برادران یه ذهن پاکی از مسائل بردارن و به دیگران بگن، واقعا حس بکنیم درد مهجوری قرآن، مهجوری حجاب رو، مهجوری حلال و حرام خدا رو، مهجوری مسائل اخلاقی اسلامی رو. این در حالا خودمون گرفتار اون مهجوری نشیم، این خیلی سنگین. خب حرفم رو با یه جمله دیگه از فاطمه زهرا علیها السلام کامل بکنم. فکر میکنم یه کتابی در اوائل قرن دوازدهم نوشته شده، من الان دقیق نمیدونم در چه بابی از اون کتاب دیدم. این با کتاب رو یه راننده به من داد، راننده کامیون بود، نمیدونم حالا چی شد که این کتاب پیش اون بود و به من داد و 12 تا یا 14 تا فصل داشت این کتاب، چاپ قدیمم بود. من این روایت رو اونجا دیدم، کلش هم روایت بود این کتاب، من چیز اضافه این نداشت، که یه مردی در مغازش رو بست اومد خونه، پکر بود، پریشون بود، چهرش درهم بود. خانومش گفت چی شده؟ گفت والا هیچی، ضربه اقتصادی به من وارد نشده، من در مغازه فکر خودمو میکنم که من روز قیامت اهل جهنمم یا اهل بهش، فکرمم یه طرفه نشد. حالا آدم بفهم اهل بهشت راه رو ادامه میده، بفهم اهل جهنم خود توبه میده. خانومش گفت من کاری میتونم برات انجام بدم؟ گفت آره، تو پاشو چادر تو سرت برو در خونه فاطمه زهرا، باریکنده به مرد با معرفت آفان، و پرونده قیامت پیش فاطمه زهرا. آره بار قمتیه، حرف ندار. و برو از حضرت زهرا بپرس خانم شوهر من کجا میبینی؟ بهش جهنم. فکری بکن. خانومم رفت و در زد، دختر پیغمبرم همیشه از سوال کنندگان استقبال میکرد، گفت دختر پیغمبر فرمود برو به شوهرت بگو خداوند متعال به پدرم پیغمبر کتابی نازل کرده بود، اگه زندگیت هماهنگ با این کتاب حتما اهل بهشت، اگر زندگی خلاف آیات این قرآن حتما اهل جهنم. یه درکش مشکلی که من قیامت کجه ایم. بازم بگم براتون برادران و خواهران، اصرار فاطمه زهرا تو زندگیش به این بوده که قرآن در متن زندگی مردم باشه، مردم با قرآن زندگی. این قدم عاشق قرآن بود که حساب نداشت، در حدی که میگن بر اساس حتما مدارک
که به امیر المؤمنین عرض کرد بعد دفن من هر وقت میای کنار قبر من علی جان قرآن قدمی که میخوایم برداریم برادران نمیدونین حقه یا باطله و از یه اهل قرآن بپرسید معامله اقتصادی پولی خونه ای میخوایم خرید و فروش بکنین قولنامه ای بینیدین اینو بپرسید که خلاف قرآن در نیاد عروسی میخوایم بگیرین مجلس هفتی چله ای نمیدونم بپرسید یه وقت اصراف نباشه تبذیر نباشه یه وقت پول در جای غیر خودش خرج نشه به خدا اینا دل علی رو میسوزونه با که 10 میلیون تومن بدم یه هتل اجاره کنم 2 ساعت برای عروسی پسر یا شب 7 بگیرم در یه هتل برای بابام 3 میلیون تومن بدم که چی فرد صبح کاسبایی که میشناسنم کف برام بزنم اینا رو بپرس هر کاری میخوایم بکنیم حق بودنشو نمیدونیم تو قرآن حکمشو خدا بیان فرموده بپرسیم برامون بگن و ما تفلیم قرآن باشیم ظاهرن امشب به بچه هاش فرمود بلند بلند گریه نکن کسی نفهمه در این خانه چه گذشت وای چقدر مظلوم بودیم علی جان یعنی اگه ما مردم که امروز تو این خانه خدا نشستیم مدینه بودیم بازم تو جنازه همسر تو شب دفن میکرد بازم غریبانه تنها یادگار پیغمبر رو به خاک می سپرد گریه نکن عزیزانم حسن جان حسین جان صبر کن تا همه بخوابن مردو حتی همسایه های بغلم نفهمن اینجا چه خبر اون وقت اومد تو اتاق این بدنی که امام صادق میفرماید غیر پوست و استخوان هیچی ازش نمونده بود اینو آورد تو حیات کی کمکش میداده حسن آب میریخته ما که اعتقادمون اینه معصوم و باید معصوم گفت نمیدونم حسینش آب می آورد بالاخره غسل داد دختر پیغمبر کفن کرد صدا زد بچه‌های من این آخرین باریه که مادرتون رو می بینه بیاین با مادرتون خدا حافظی کن ز پیش دیده تا جانان من تو پنداری که از تن جان من را اگر خود هم ره جانان نرفتم ولی روز و شبان افغان من را سر و سامان مجو از من تو زهرا تو چون رفتی سر و سامان من را هم بنالد زینب و کلثوم گویم پدر جان مادر نالان من
وقتی قبر رو آماده کرد درک از نماز بدن رو سر و زیر میان قبر کرد صدا زد یا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة این همان امانتی بود یه شب عروسی به دست من سپردی اونا امانت داره بر میگرده یا رسول الله من چی براتون بگم چه نیازی داره من حرف بزنم دخترتون اومد خودتون از فاطمه سوال کنید بابا برام بگو بعد مرگ من با شما چه کردن این همه من سفارش شما رو کردن تا برات بگه بین در و دیوار پهلو جوشی کردن الهی به آبروی فاطمه زهرا رابطه ما رو با قرآن و با نبوت و با امامت دائمی و همیشگی فرما. به حقیقت حضرت زهرا همه ما رو مطیع اهل بیت قرار بده. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما مرحمت کن. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما قرار بود، دین ما، رهبر ما، این مردم بزرگوار ما رو از حوادث حفظ کن. امام شهدا، اموات، غریق رحمت کن. الهی این مجالس و چراغ برزخ و قیامت ما قرار بود. خدایا نعمت با عظمت این مجالس رو از ما نگیر. به رحمت
سید حسین جلیل جمیل لات الاحزان الطويلة المدة القليلة المغصوبة حقا المجهولة قدرا المخفية برا المظلوم برا المقتول ولدا فاطمة الزهراء فضای شب که در آن نور می فشاند ما لآه کیست که با نور ما گشت سیاه به حیرتم عجبا لا اله الا الله ز سینه ای که چنین سر کشد به گردون ز دود آهش رنگ سپر تیره شده به روی ماهش چشم ستاره خیره شده فتاده آن مه شب زنده دار نخلستان بسان چوبه خشکی کنار نخلستان سرایدش شجر و برگ و بار نخلستان که ای خجسته ترین عبد خالق ازلی امام عالم و آدم درود بر تو علی. یگان خالق من ای بزرگ بند نواز که هست لطف تو با دل شکستگان دمساز علیس نیمه شب آورده بر تو روی نیاز هزار حیف که شب کوته است و قصه دراز حیات من همه با درد و رنج توام بود به جای عمر شب ای کاش عمر من کم بود منم امامی از غصه پیر گردیده به دست مردم نادان اسیر گردیده منم امیری که از عمر به پیش دیده مردم حقیر گردیده دلای مدینه ای دلای سوخته آمده در عزای فاطمه منم امامی که از عمر سیر گردیده کسی که بند اسارت به پیکرش زده به پیش چشمش سیلی به هم سرش بده عجب درد دلی داره مولا عجب عشق و آهی داره کنار قبر فاطمه نقل از سلمان دو روز بعد از شهادت فاطمه میگه آمدم کنار خانه امیرالمومنین دخل باب کردم یه مرتبه صدای علی را از داخل خانه شنیدم. سلمان خانه ای که فاطمه نداره چرا در میزنی وارد شو؟ میگه وارد شدم عجب منظره ای دیدم مولا نشسته، حسن یک طرف، حسین یک طرف، زینب نشسته روی زانوی بابا، دستای کوچکش رو انداخته گردن بابا. عوض این که علی بچه ها رو دلداری بده، دیدم زینب میگه بابا گریه نکن. بابا چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفتم علی جان، مولا جان، چرا اینقدر گریه میکنی، ناله میکنی؟ آقا مولا دوستان نگران حالتن، انقدر گوشه خانه نشین، زانوی غم بغل نکن. تا زینب این حرف از من شنید صدا زد بابا، عمو راست میگه چرا نشستی گوشه خانه؟ عبای بابا را آورد، عمامه بابا را آورد، علی آماده شد از خانه بیرون بیاد، از جا بلند شد تا رسید در آستانه در. سلمان میگه دیدم مولا به زمین نشست، صدا زد سلمان همین جا بود، دیدم فاطمم روی زمین افتاد، دیدم فاطمه صدا میزنه. از نخست زندگیم هرگز نمیشد باورم، میشود این خانه روزی قتلگاه همزره. حقش رو ادا میکنین انشاءالله، نمیدونم با چه نیتی نشستی گریه میکنی، چه حاجتی داری، اما میدونم همتون آرزومند زیارت قبرستان بقی هستیم. یه نیمه شب بنشینیم پشت دیوار بقی. سلمان روز تنهاییم که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا بر زمین افتاده تنها یاورم. او مرا میخواند و من آن روز دستم بسته بود. همه بگین ای مظلوم علی، الا لعنت الله.